بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خب عرایض بنده همطور که اعلام کردند، مفهوم سایه در ادبیات ما، در عرفان ما و در قرآن هست. خب سایه یک معنای ساده فیزیکی داره دیگه. جلوی منبع نور وقتی یه مانعی قرار بدیم، بالاخره به طور نسبی تاریکی ایجاد میشه. ولی همینطور که میدونید، کلمات یک معنای حقیقی دارن، معنای واقعی، ولی یک معنای مجازی، معنایی که به صورت استعاره ازش استفاده میشه. شاید در قرآن از 34-35 باری که کلمه سایه اومده، فقط 3-4 بارش به معنای سایه ایست که ما میشناسیم. بقیهش اون معنای مجازی سایه است. حالا این عنوان سایه رو من به عنوان نمونه خدمتون امروز عرض میکنم. میدونین قرآن در واقع به صورت انسانوار نازل شده، به زبان انسانه. خیلی هم ایراد میگیرن که آخه این که کلماتیست که مثل اینکه آدم ها با هم دیگه صحبت کردن. خدای آفریدگار میلیارد ها کهکشان که آخه اون که خشمش نمیگیره که قرآن میگه که لا تقولوا ما لا تفعلون، حرفی رو نزنید که نمی کنید اون کار رو. کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که انجام نمیشه. خود مقت یعنی خشم شدید. کبرم مقتن یک کبیرم اضافه شده. آیا واقعا خدا با یک حرفی که میزنیم و عمل نمی کنیم، که ممکنه در روز چندین بار هر کدوم این کار رو تکرار بکنیم، ما خدا رو به خشم میاریم؟ یعنی خدا از ما تأثیر میپذیره؟ یا اونجا که میگه این کار مورد رضایت خداست، قاعدتا معلومه که همه اینا حالت تمثیلی داره، حالت مجازی داره. ما از چیزی خشمگین میشیم که به شدت مخالف تمایلات ما باشه. پس اگه میگه یک سخنی نگین که عمل نمی کنید، یعنی این تو نظام الهی بسیار بسیار تناقض داره، در تضاد با نظام الهی است. سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه حرف آدم اعتباری نداشته باشه. و اینا خدا که خشمگین نمیشه، خدا راضی هم هیچ وقت نمیشه. رضایت یه امر بشریه، ما که نمیتونیم خدا رو خوشحال بکنیم. ولی از چیزی آدم خوشحال میشه که انطباق داشته باشه با درونش، با تمایلاتش، خواسته هاش. میگه که قرآن نازل شده، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خداوند با زبان کودکی با ما صحبت کرده، نه کودکی. قرآن نازل شده، نه که بالا اومده پایین. مفاهیم نازل شده در حد درک و فهم ما. ما هم اگه بخوایم با مورچه حرف بزنیم، اون چیزی که اراده کردیم باید بریم تو دنیای مورچه ها که اونا چجوری میفهمن، به چه زبانی بگیم که او حالیش بشه. طبیعتا خواست خودمون رو نازل میکنیم در حد یک مورچه. حالا بسیاری از واژه های قرآن جنبه مجازی داره. ید الله، خدا که دست نداره ولی دست نماد قدرته. میگه شما زیر نظر خدایید، خدا که چشم نداره. و الی آخر مسئله سایه هم مطرحه. و فراوان کلام خدا میگه اونایی که دین و دکان دنیا میکنن، متولیان دین، احبار و رهبان و آخونده و همه اونا که به هر حال دین و دکان دنیا کردن، میگه روز قیامت لا یکلمهم الله، خدا باشون حرف نمیزنه. خدا با بقیه حرف میزنه، حرف عادی که با اونا حرف نمیزنه. منظور از کلام چیه؟ ما معمولا وقتی با هم صحبت میکنیم، کلامی رد و بدل میکنیم، داریم یه ارتباطی رو برقرار میکنیم دیگه، با هم در واقع اینتراکشنی داریم، یک نوع به اصطلاح ارتباطایی برقرار میشه، یعنی اونا قطع رابطه است با خدا. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، بهشون نگاه نمیکنه خدا. نگاه کردن خدا چه معنی داره؟ اصلا خود کلام، خدا با موسی کلم الله موسی تکلیما، همینطور که ما با هم صحبت میکنیم صحبت کرد یا نه؟ همون مرادی که از انتقال یک نیتی در کلام گفتن داریم همونه دیگه. یا میگه روز قیامت پوست بدن شما سخن میگه، پوست بدنتون گواهی میده، سخن میگه. پوست که نمیتونه حرف بزنه، یعنی در واقع اون چی که بر پوست گذشته همه اطلاعاتش آشکاره. میگه لازم نیست شما حرف بزنید، پوست بدنتون، اگه تو گوش کسی زده باشیم این در سلولای پوست معلومه، این ضبط شده تمام اطلاعات و هر گناهی با پوست. حتی دست و پاتون میگه اونا حرف میزنن، اونا گواهی میدن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. آب و خاک هم نطقی دارن دیگه، همه اینا حرف میزنن. اما مسئله سایه، همینطور که عرض کردم، یه مفهوم عادی داره ولی معانی دیگرش خب خیلی گسترده است. من بعضیاش رو خدمتتون میگم. تو فارسی این میگن سایتون کم نشه، خداحافظی میکنه. تو ایران خیلی خانواده هست که سایه شما کم نشه. خب این دیگه سایه نیست دیگه. یا از سلطان ظل الله، شاه سایه خداست. یادتونه قبل از انقلاب هم شعری بود، شاه سایه خداست. الاخر وقتی که فرار کرده بود ایتالیا رفته بود برگشته بود، اون شعر رو کی بود؟ اون خواننده معروف دلکش بود که میخوند شاه سایه خداست. ظل عالی مستدام، یا اصطلاحاتی بود که قدیم بود دیگه. یه شعری سعدی داره میگه پدر مرده را سایه بر سر فکن. پدر مرده یعنی کسی که یتیمه، سایه ای بر سرش بنداز، غبارش بیفشان و خارش بکن. یعنی غبار غم رو از چهره او بزدای، خار جلو پاش رو بردار. این مفهوم سایه است دیگه. پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. نگاه کردم در دیکشنری که به زبان انگلیسی سایه رو چه معنی براش گذاشتن. یکی میگه پروتکشن، یعنی همین حمایت، حفاظت، حراست. یا پترونج، همون یتیم نوازی دیگه نیست، قیمومت، پشتیبانی، حمایت. پدر مرده را سایه بر سر فکن، همین پترونج دیگه. یا آسفسیز، اون شگون، اون شانس، اون حسن توجه. شد فقط اون معنای عادی شدیه، جای سایدار شد. تمام واقعیت زندگی بشر به دنبال سایه بوده. تاریخ بشر رو سایه طلبی ها ترسیم کرده. همه دنبال یه سایه ای هستیم. سایه به اون معنی که عرض کردم، حمایت، حفاظت، حراست، قیمومیت، پشتیبانی. همه انسان‌ها در طول تاریخ دنبال سایه رفتن، همه برای این که به یه جایی خودمونو ببندیم، در یه جایی پروتکشن پیدا کنیم، سیفتی داشته باشیم، پترونجی پیدا کنیم. در واقع همین معانی فوق که عرض کردم. اینی که تو قرآن از سایه زیاد سخن گفته شده، برای اینکه از نظر جغرافیایی محیط عربستانی محیط داغ استوایی است دیگه. طبیعتاً سایه برای اعراب خیلی مهم بوده. آفتاب سوزانی که یه رو بگی آدم باشه تو اون آفتاب کشنده است واقعاً. بنابراین مفهوم سایه خیلی عمیق‌تر بوده نزد اونها تا در روزگار ما. یعنی یه مقداری در واقع ریشه یابی از نظر تاریخ و جغرافیا بکنیم، ببینیم چرا در قرآن مسئله سایه این همه مطرح شده و از فرهنگ قرآن وارد ادبیات و عرفان ما شده. من ابتدا آغاز میکنم با اشاره به بعضی از آثار ادیبان ما، عارفان ما که سایه رو چگونه دیدن. از مولوی آغاز میکنم که خیلی معانی عمیق دیدم، عمیق‌ترین معانی رو مولوی بیان کرده. صد گونه زمین زبان برآورد در پاسخ آنچه آسمان گفت. آسمان چی گفت که زمین صد زبان درآورد؟ حالا هم میتونیم باران رو بگیرید که صدها گل و گیاه و پاسخ اون آب حیاتی که خدا فرستاد، یا میتونین اخلاق و معنویات بگیرید با اون وحیی که خدا از آسمان نازل کرد، چه انسانهایی پرورش پیدا کردن. صد گونه زمین زبان برآورد در پاسخ آنچه آسمان گفت. ای عاشق آسمان، قرین شو با او که حدیث نردبان گفت. کیا حدیث نردبان گفتن که میتونی بری بالا به سمت آسمان؟ با اونا قرین شو. ای عاشق آسمان، اگه خدا پرستی، با اونایی که حدیث نردبان گفتند اوجگیری و تعالی انسان رو، با اونا قرین شو. زان شاهد خانگی نشان کو هر کس سخنی ز خاندان گفت. کو اونایی که عاشق آسمانن، همه دارن از خودشون میگن، همه به دنیا چسبیدن. کو شعشعه های قرص خورشید، هر سایه نشین ز سایبان گفت. اینا البته حالت نمادین داره. شعشعه های قرص خورشید، شعاع خورشید در واقع یعنی نماد اون تجلیات الهی دیگه. همطور که خورشید پرتوی داره، خداوندم در واقع تجلیاتی داره، نورش، ذاتش، صفاتش. میگه هر سایه نشین ز سایبان گفت. سایه نشین رمز انسان گرفتار در دنیای مادیه، سایه نشینه تو سایه چیزای دیگه. سایبان در واقع اون کثرت هاست، مادیات، حجاب های معرفت. میگه همه رفتن زیر سایه کسی، چیزی، اسم ها، ایدئولوژی ها، پول، ثروت، شهرت، همه دارن از اون ایدئال خودشون، اون چه که در سایه او پناه بردن میگن. با این همه گوش و هوش مست است زان چند سخن که این زبان گفت. با وجود اینکه اکثریت مردم دنبال سایه های دیگن، همین چند سخنی هم که پیام هایی که از انبیاء و اولیا رسیده، یه اونا که اهل گوش و هوشن مست شده. جایی دیگه باز شبیه این رو در دیوان شمسه میگه: تو که در سایه مخلوقی و او دیوار است، یا او دیواری است. تو در سایه مخلوقاتی، مخلوقات هم دیوارن، مانع، حجابن. و نزاسی به اجل چون همه مردار شدند. اگه اونا سایه واقعی هستن، چطور در برابر اجل، مرگ، همه مردار شدند؟ پس اونا که دوامی ندارن که تو به سایه اونها رفتی. رو سایه سروش رو پیش و پس او میدو، گرچه چو درخت نو از بن بکند ما را. یعنی او رو در واقع به سروی تشبیه میکنه که میگه برو زیر سایه سرو. سرو خیلی بلنده، گرچه ممکنه درخت کوچیکی باشی تو که از بن کنده بشی، ولی در سایه او رشد میکنی. خنک او را که شد برهنه ز بود، وای آن را که جست سایه بید. یعنی خوش به حال اون که از بودن برهنه شده، از منیت ها خودش رو پاک کرده، رفته زیر سایه او. میگه وای اونا که زیر سایه بید رفتن. من از هر کدوم شعرا نمونه های انتخاب کردم که قول معروف مزه دهن هر کدوم رو، دید هر کدوم رو نسبت به سایه در این بخش اشاره به مفهوم سایه در ادبیات و عرفان عرض کرده باشم. یه دو سه قطعه دیگه از حافظ خدمتتون عرض میکنم. حافظ اونم متوجه در واقع همون معشوق کلی است، معشوق ابدی پروردگار، ولی طبیعتاً شاید بیش از بقیه شعرا هم از معشوقای دنیایی در واقع مدد میگیره، چون مردم که نمیفهمن تو دعای عادی مردم، ولی مجبورن اون چیزی که مردم میفهمن. همینطور که قرآن شاید در صدها آیه از می و مشروب و انواع و اقسام ظروف و حالتهای میخانه و نمیدونم ساقی سخن گفته، ولی مراد در واقع یک معشوق بالاتره، چون اونو مردم نمیفهمن. اصلا واژه و کلامی وجود نداره که بخواد اون معبود متعالی رو بیان بکنه، ناچار در واقع از این استعاره ها متافور ها استفاده میشه. حافظ خیلی زیاد تو این زمینه استفاده کرده. اون شعر معروفش که میگه در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. یعنی دنیا رو تشبیه میکنه به یه شب تاریک و سیاهی که راهو گم کرده یک نفر. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان زین راه بی نهایت. داره این بلا تکلیفی انسان رو از کجا آمدم، به کجا میرم، چی کار باید بکنم. بعد از اون میگه ای آفتاب خوبان، ای آفتاب خوبان می جوشد از درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. آفتاب خوبان یعنی چی؟ خوبان در واقع معنای زیبارویان داره. ای تو که آفتاب اونایی، آفتاب همه زیباها هستی، خداوند جمیلی، ذوالجلال و الاکرامی. می جوشد از درونم یعنی عشق به تو از تمام وجودم داره می جوشه، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. ظاهرش معشوقه، یک ساعت بذار پیش تو بیام، عنایتی بکن، من در کنار تو باشم. ولی کاملا از ابتدای غزل نشون داده میشه که منظور خداست دیگه. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. یا در یه غزل دیگه میگه سایه بر دل ریشم فکن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. این خانه یعنی دنیا دیگه، در واقع دلم ریشه، تو یه سایه خدایا بر من بیفکن. ای تویی که گنج روانی، که من دنیا رو به سودای تو ویران کردم. یا در یه غزل دیگه میگه گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. یارب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته دل یک دم بنشینم چه شود. ببینید تشبیهات ظاهراً سر به بلند، سایه سر به بلند، همه اینا در اشعار در واقع مربوط به یار و اینها هم به کار رفته، ولی کاملاً با یه مقدماتی برای که مردم بفهمن اون معبود و معشوق بی نهایت رو داره مطرح میکنه، ولی با همون زبانی که با معشوقهای دنیایی سخن میگه. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار هم. ببینید چقدر پارادوکسه، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار. آفتاب که سایه نداره، آفتاب ضد سایه است، ولی چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار. این همون سایه خداست دیگه. چون آب روی لاله و گل فیض توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم. چقدر لطیف در واقع با زبان بسیار بسیار ظریفی این مفهوم سایه رو سرایت داده به اون مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی در فرهنگ خداپرستی. اما فردوسی به گونه ای دیگه سایه رو مطرح کرده. فردوسی به هر حال یک شاعر حماسه سراست دیگه. به باور ایرانیان باستان، شاه در واقع نماد خردمندی خدایی بوده، نماد هفت فره میگه، فره ایزدی، نور و نیرو و فر و فره و توان و اندیشه و شکوه. یعنی در واقع سایه خدا رو زیر ذیل شاه در واقع در ادبیات ما تصور میکردن. سایه شاه فراوان در شاهنامه فردوسی، سایه بوذرجمعه، یعنی اون چهره اهورایی خداوندی رو یا در سیمای شاهان میدیدن، شاهان خردمند و فرزانه، یا در سیمای پهلوانای خیلی نیرومند مثل رستم. شما سر تا سر شاهنامه فردوسی رو میبینید، میبینید اون چی که جلوه میکنه سایه شاهه. من حالا دو سه تاشو میخونم از زبان اونها، یعنی حماسیه دیگه. که خورشید روشن ز تاج من است، یا ز خورشید روشن ز تاج من است، زمین پایه تخت عاج من است، هر آن کس که در سایه من پناه نیابد از او کم شود پایگاه. از زبان شاه داره میگه دیگه، یعنی هر آن کس که در سایه من پناه نیابد، پایگاهی نداره، جایی نیست، بل معطله تو جامعه. به برز و فر شاه ایرانیان، ببندید کشتی همه برمیان، در آیین پیشینیان منگرید، بر این سایه سرو بن بنگرید. یعنی شاه موجود رو، این سایه ایست که پایه سرو داره، این خیلی برنده، همه برین زیر سایه شاه. همه نامداران به فرمان اوی، سوی سرو کشمیر نهادند روی. شهر کشمیر میگه بزرگ کشمیر سایه شونه، همه رفتن زیر سایه او. حتی در جای دیگه از زبان کیخسروس در واقع که دعا میکنه به پیشگاه شاه، خب نشون میده که سایه اصلی رو شاه میدیدند، ولی شاه این وسط واسطه است، درست مثل همه مذاهب شرک که خدا رو قبول دارن ولی سایه رو با واسطه میبینن. از زبان مثلا کیخسروه میگه همی گفت پشت و پناه هم تویی، با خدا داره میگه کیخسرو، نماینده رای و رأیم تویی، رای و راه هم تویی، درستی و پستی مرفر توست، به خشکی روان و خرد سایه پر توست. در واقع داره کیخسرو هم برای میگه از خداست. به آبندرون دلفضایم تویی، به خشکی همان رهنمایم تویی. یعنی اینجا هم فردوسی میگه که اونا به سمت خدا رفتن، اونا نماد خدان در جامعه ما، پادشاه ها. یعنی به خصوص فردوسی که بسیار بالا برده، بزرگ کرده این نظام شاهنشاهی رو، نماد خدا در روی زمین رو میگه شاهده، میگه از سلطان ذل الله. یعنی حالا شما تو فردوسی اگه بگردین ببینین اصلا یه زاویه دیگه است، یه دید دیگه است. سایه‌ای که در زمین در واقع او تصویر میکنه سایه شاهانه یا سایه رستم هاست، افراسیاب هاست، اونان که مطرحن. مردم باید زیر سایه این قوی تنان برند یا سایه کسانی که زر و زور و تزویر رو پول شریعتی اونها مالک هستند. من یکی دوتا اشاره کوتاه میکنم از بعضی اشاره دیگه میرم سر بهار سایه در نظر قرآن. شهریار هم یه غزلی داره دیگه، اینا زمان خود ما بودن دیگه. میگه علی ای همای رحمت، تو چه سایه‌ای خدا را. در واقع حالا دیگه شاه میشه دیگه اولیا، اون شاهی که سایه خداست، واسطه است، از دید کسان دیگه اون سایه رو در به اصطلاح انبیا و اولیا میبینه. علی ای همای رحمت، تو چه سایه‌ای خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. سایه خدا رو تو به ما سوا به جز خدا تاباندی. شما مثل ماهین که نور خورشید رو میگیره به زمین میتابه. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. خب این در واقع توجه به خداست، ولی در واقع مثل مولوی سراغ خدا نمیده، در واقع از طریق در واقع سایبانهای دیگهی به سمت خدا رو میکنه. خیام حالت طبیعت گرایی داره، طبیعت رو در واقع سایه میبینه، مثل اینکه هدف و آرمان و ایدئالی که ما داریم زیبایی‌های طبیعته. میگه بنگرز سبا دامن گل چاک شده، بلبل ز جمال گل طربناک شده. در سایه گل نشین، در سایه گل نشین، که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده. تا موقعی که زنده ای خاک نشدی در سایه گل بنشین. تشبیهات باز مقابل سعدی مثلا معنای سرپرستی رو هم گرفته از سایه. میگه کس نیاید به زیر سایه بوم، بوم یعنی جغد، هیچ کی زیر سایه جغد نمیره. ور همای از جهان شود معدوم، مگر عقاب معدوم بشه، مردم به جغد پناه میبرن. باز مفهوم سایه همین پناه بردن زیر یه قدرتی بودنه. زمان متأخر میام یکی دو تا از این جدیدترا خدمتتون. یکی از پروین اعتصامی است، اون بیشتر جنبه خیرخواهی و انفاق رو در مفهوم سایه گرفته، یعنی سایه سرو، و میگه برای بقیه سایه سرو باش. میگه به گلشن سر وزان بفراشت پایه، که بر گلهای باغ افکند سایه. چرا سرو انقدر اهمیت پیدا کرده؟ سایه انداخته رو گلای دیگه، نذاشته آفتاب اونا رو بسوزونه. به گلشن سر وزان بفراشت پایه، پایش رفت بالا، که بر گلهای باغ افکند سایه. بپرس از ناتوانان تا توانی، بترس از روزگار ناتوانی. ببینیم این اواخر شعرهای ما بیشتر اون حمایت از محرومین و فقرا رو در مفهوم سایه گرفتن. جدیدتر متأخرتر ملک الشعرا بهار اصلا سیاسی دیده سایه رو. در واقع همون زمان رضا شاست که دیگه جنگ دوم و اینا بود، و میگه بکشاده است بال به هر جا عقاب جنگ، وینجا همای صلح و صفا سایه گستر است. حالا امروز باید بگیم که با این برجامی که اتفاق افتاد سایه در واقع اون موقع میگفت همه جا جنگ دوم انگلیس و آلمان و فرانسه، ما برکناریم. حالا در روزگار ما در واقع ما متن در واقع این سایه عقاب جنگیم فعلا، خدا به خیر بکنه با این مثلث شوم امریکا و اسرائیل و عربستان که چه آشی پختن. اما سایه از نظر قرآن خب قرآن عرض کردم که شاید بیش از 90% مفهوم سایه مجازیه، اصلا به این معنای عادی نداره. چند بار هستش که حالا خودتون میدونید، نمیخوام بخونمش، همین معنای سایه معمولیست در واقع. اولا میگه که در قرآن همه اشیا سایه دارند و سایه هم خدا رو سجده میکنند. این سوره رعد آیه 15، ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. هر آنچه در آسمان ها زمینه خواه نخواه دارن خدا رو سجده میکنه. یعنی چیزی نیست که خدا رو سجده نکنه. اصلا معنای سجده اون وقت چی میشه؟ میگه درخت خدا رو سجده میکنه، خورشید و ماه دارن خدا رو سجده میکنند. اصلا چیزی وجود نداره که خدا رو سجده نکنه، طوعن و کرهن، با اطاعت یا با کراهت. اون غزالی که طعمه یک ببر و پلنگ میشه که خوشش نمیاد، این با طوع نیست، طوعن و کرهن. یعنی قانون آکل و معکول، تنازع بقا، اونایی که طعمه میشن که خوششون نمیاد، ولی این قانون، تسلیم این قانونن، نمیتونن قانون رو رد بکنن. کارشون هم مثبته به هر حال، اگر در واقع این گوزن هم طعمه حیوانات درنده نشن، در ظرف 2-3 سال انقدر تعدادشون زیاد میشه، جنگلا از بین میرن، هیچ جوانه‌ای نمیتونه دیگه سبز بشه، پوست درختار هم میکنه، درخت های موجود هم حتی خشک میشن، نه درخت جدید. پس همه دارن یک کار مثبتی میکنن. در واقع میگه که هم خودشون دارن سجده میکنن و هم سایه هاشون. اینجا سایه دیگه به چه معناست؟ یعنی هر موجودی تو جهان که یه تأثیری داره، یه نقشی داره، اون موجود یه فایده‌ای داره دیگه. هر موجود، اگه سنگ، اگه درخت، اگه موجود حیوان، انسان، همه یک فانکشن داریم، یه کاری داریم میکنیم. میگه اون کاراشون هم برای خدا دارن سجده میکنن، یعنی همه اون هم تو سیستم خداست. هم هر چه در جهانه داره سجده میکنه و هم سایه هاش دارن سجده میکنن. ببینید چقدر مفهوم سایه میره بالاتر. دنیا سایه هایی داره. تو نهج البلاغه کلماتی است از فرمایشات حضرت علی راجع به سایه، میگه سایه دنیا ظلن زائلن. دنیا سایه است، سایه است که زائل میشه، سایهش ابدی نیست. سایه به معنی چیز مثبت دیگه. اونچه که تو دنبالش داری میری از دنیا، این سایه است که تمام میشه. و سنادن مائلن، یک سناد یعنی چه؟ تکیهگاه. تکیهگاه کجه، تو داری بهش تکیه میدی، این صاف نیست، سقوط میکنی. یعنی دنیا جای تکیهگاه نیست. سایه های دنیا که همه انسان هم دنبال سایه دنیا، سایه های زائل شوندن. فهیه فانما هی ظل ممدود الی اجل معدود. سایه های دنیا ادامه داره تا کی؟ تا یه سرآمد مشخصی. عمر ما هم سایه است، سلامتی سایه است. آیا همیشه سلامت هستیم یا یواش یواش این داره کمر درد و زانو درد و همینجور یواش 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 این سایه ها داره ممدود ادامه داده شده، ولی عجل داره. همه منافع دنیا، همه سایه ها و زیبایی ها و لذات دنیا محدوده. فی ظل عیش قفول، سایه دنیا، سایه عیش دنیا غافل کننده است. این زیبایی ها آدم رو جذب میکنه، آدم فیادش میره. یا میگه که بله، تشابیه مشابهی هستش که چقدر دنیا سایه های محدود داره. اما قرآن حالا راجب وعده هایی که راجب بهشتی ها میده، راجب اصحاب الیمین، اونایی که اهل خجستگی هست، اینا کجان؟ فی ظل ممدود. اصحاب الیمین در سایه مداومی هستند. اگه سایه به معنای واقعی باشه، یه میشه مثل بعضی از کشورهای اروپایی که آفتاب نداره، یه روز آفتاب میشه همه میریزن تو خیابون دیگه. این سایه دیگه اون سایه نیست که بگیم همش زیر سایه اند. یا راجع متقین و کلها دائمون و ظلها، اکل میشه میوه، نه میوایی دنیاییه. اکل چیزای خوردنیه دیگه، اکل خوردنیه. ما یه چیزی میخوریم که زنده باشیم، انرژی داشته باشیم. انرژی های بهشت دائمیه، سایش هم دائمیه. یا رجب ابرار میگه دانیتون علیهم زلالها، سایه ها خیلی دسترسشونه. خب دقیق بفرمایید، سایه که دسترس نمیخواد، سایه سایه است. دانیه دو نزدیک، سایه ها خیلی، یعنی چیزهایی که مفهوم سایه به معنای در واقع همون سیفتی داره، به معنای پروتکشن داره، پترونج داره، اینا خیلی به اینا نزدیکه. یعنی اینا خیلی در پناه سلامتن، سعادتن، لذتن، راحتن، رفاهن، دور نیست از اینا. راجب اصحاب الجنه میگه هم و ازواجهم فی ظلال، اونها و همسرانشون، یا ازواج هم همسر میشه یا هم فکر دیگه، همه اینا تو سایه ان. این تعابیر رو ببینید تا به معنای واقعی سایه، به خصوص در ادبیات عارفانه متوجه نکنیم خیلی نمیفهمیم که قرآن میگه اینا تو سایه ان. آخه چه لطفی داره سایه؟ سایه وقتی آدم از آفتاب زدگی ناراحته میره تو سایه. خیلی وقت آدم دوست داره تو سایه نباشه، دلش میخواد بره تو آفتاب، هوا وقتی سرده. برای آدم سوال برانگیز میشه که این همه قرآن از سایه، مهمترین وعده هایی که قرآن داده از سایه است. ببینید اینا راجع به اصحاب الیمینه، بهشت اونا، بهشت متقین، بهشت ابرار، یا اصحاب الجنه، یا اهل ایمان و عمل صالح. هم اون میگه ندخلهم ذلن ذلیلا، ذل با همین تن ذل، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن اونا رو وارد سایه ها میکنیم. همینجوری آدم چی میفهمه بخواد این واژه ها رو معانی به اصطلاح مجازیشو نفهمیده باشه؟ یعنی چی؟ تو دنیا هر کی دلش میخواست میرفت زیر سایه. چه لطفی است که خدا میخواد خیلی به انسانها وعده بده، میگه میرن زیر سایه اینا. ندخلهم ذلن ذلیلا، چه سایه‌ای، زیر چه سایه هایی میبریم اونها رو. میبینید چقدر در واقع اون عارفا عمیق ما این معانی رو درک کرده بودن. اتفاقا جالبه دوزخ رو هم از سایه هاش میگه، از اونجایی که قرآن میگه هر چیزی سایه‌ای داره دیگه، میگه همه یه چیزی که خدا آفریده سایه داره. زود ذهن ما میره دنبال سایه فیزیکی. راجب اصحاب شمال، اونجا اصحاب الیمین رو میگفت، اصحاب شمال زده اونه در واقع. یمین یعنی میمنت، خجستگی، اونایی که سرنوشت خوب دارن، اینا شومیان. فی سموم و همیم و ظل من یحموم، اینا در سایه دودن، دود داغ در واقع، باز نه اینکه یه دود داغی باشه، اینا تشبیه یه جا صاف آسمان خورشید دادن میبینه، یه جا غبارآلوده، دود زندگی هایی که تاریکه، زندگی های غبار گرفته. یه جا راجبه کسانی که به جز خدا دنبال به صلاح معبودای دیگه گشتن، میگه فعبدو ما شئتم من دونهی، هر چی میخواین به جز خدا برید بندگی کنید. بگو کیا باختن روز قیامت؟ اونایی که هم خودشونو باختن، هم موجب باختن عهد و عیالشون شدند. این چه باختن بزرگیه که آدم هم خودشو بدبخت کرده باشه و هم خانوادهشو. لهم من فوقهم ظلل من النار، در فوق اونها سایه هایی است از آتش. و من تحتهم ظلل، از پایینشون هم سایه هایی است. این سایه دیگه سایه پایین و بالا معنی نداره دیگه، یعنی اون آثار ظلم و ستمی که کردن، آثار انحرافات همه وجودشون رو گرفته، هم از بالا و هم پایین. ذالک یخوف الله به عباده، یا عباد فتقون. این چیزیه که خدا بیم میده بندگانش رو. ای بندگان من، پروا داشته باشید، سلف کنترل داشته باشید. اینم در واقع معانی منفی کسانی که سایه منفی پیدا میکنه. اما یکی از ابهامات دیگه، ابهامات بزرگ قرآن در مورد سایه، در سوره مرسلات آمده که تا به مفهوم عمیق سایه آدم توجه نکنه متوجه نمیشه. من فقط اولو میخونم، اولشو ببینید چی به نظرتون میاد. روز قیامت میگه ویلون یوم اذن للمکذبین، وای در اون روز بر تکذیب کنندگان. انطلقوا الی ما کنتم تکذبون، بهشون گفته میشه برید به سوی همون چیزی که تکذیب میکردید. شما خدا را قبول نداشتید، رفتید سراغ دیکتاتورها، شاهان، ارباب زر و زور و تزویر دنیا. بالاخره آرمانها و ایدئالهایی پیدا کردین به جای خدا، زیر سایه اونا رفتین تو دنیا، به اونا تکیه کردین. حالا بفرمایید تشریف ببرید زیر سایه همونا که تو دنیا در پناهشون بودید. حالا اونهایی یا اون اسمها، اون ایدئالها، اون اعتقاداتی که داشتید، شما خود جهان رو آفریننده حساب میکردید، میگفتیم خود به خود به وجود آمده، ماده به وجود آورده دنیا رو، جاذبه دنیا رو آفریده. بفرمایید تشریف ببرید زیر سایه ماده، اگه ماتریالیست هستید در واقع بودید. به هر چی پناه برده بودید بفرمایید زیر سایه همون. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، برید زیر سایه‌ای که سه شعبه داره. خوب دقت کنید راجع به این میخوام توضیح بدم. لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، اصلا سایه هم نیست، سایه واقعی نیست. برید زیر سایه‌ای که سه شعبه داره. یعنی چی سایه‌ای که سه شعبه داره؟ من هر تفسیری هم دیدم هیچ کدوم پیش پاسخی برای این نداشتم. شما بد نیست برید ببینید که چی گفتن. سوره مرسلات آیه 31 هست، برید زیر سایه‌ای که سه شعبه داره. ولی فکر میکنم خود قرآن ما رو راهنمایی میکنه. قبلا سه تا موضوع مطرح کرده که انسان‌ها خیلی این رو تکذیب میکنن. سه برهان رو انسان‌ها تکذیب میکنن. حالا میگه برید زیر سایه همون چیزی که تکذیب کرده. دنبال این آیاته که حالا اون سایه سه شعبه رو. اولی تاریخه، درس عبرت تاریخه. میگه علم نهلک الاولین، شما که انقدر خودتون رو بالا میدونید مگه نسل‌های قبل از شما نمردن؟ ثم نطفه هم الاخرین، بعد نسل‌های بعد آمدن رفتن. کجا رفتن اونایی که ظلم و ستم کردن؟ این از آیات 16 تا 19 است، داره توضیح تاریخ رو میده، یعنی عبرت از تاریخ، درس از گذشتگان. در قرآن 7 بار گفته که چرا سیر نمی کنید در زمین؟ قل سیرو فی الارض، برین سیر بکنید در زمین. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، برین سرانجام پیشینیان خودتون رو بنگرید. 7 بار گفته چرا سیر نمی کنید؟ افلم یسیرو. 7 بارم گفته سیرو، سیر کنید. اون موقع که کتاب خونه نبوده، کاغذ نبوده که بگن چرا کتاب تاریخ نمیخونی، تنها راهش این بوده که برن ببینن دیگه، برن تخت جمشید رو ببینن، برن آثار گذشته رو ببینن، همه جا اطرافشون بوده دیگه. بنابراین یکی از چیزهایی که ما رو به خدا هدایت میکنه تاریخه. تاریخ فوق العاده مهمه. من دیروز ملاقاتی با یک کسی داشتم که با مورخ بود، کتاب خیلی زیادی هم نوشته به خصوص دوران ساسانیان. او میگفت که هیچ چیزی مثل تاریخ نیست. میگفت بزرگترین در واقع معلم انسان تاریخه. تمام عمرش هم در تاریخ گذرونده، کتاب های متعددی نوشته. خب قرآن هم اینو مطرح میکنه، میگه ویلون یوم اذن للمکذبین، وای بر کسانی که تکذیب میکنه. اینو تکذیب نه که به زبان بگن که اهمیت نداره تاریخ، اصلا به این معنا نیست. قرآن میگه ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اونا که دینو تکذیب میکنن کیان اونا؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، این یتیم از خودش میرانه. ولا یحض علی طعام المسکین، اصلا انگیزه سیر کردن شکم گرسنگان نداره. فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. میگه اینا دارن تکذیب میکنن، نه زبانی، عملا. پس ممکنه ما خیلی هم تایید بکنیم تاریخو، ولی اگه از تاریخ عبرت نگیریم تکذیب کردیم اون رو. اگر ما این 40 سالی که برامون گذشته بعد از انقلاب اگر درس نگرفته باشیم از دیوار سفارت بالا رفتن ها، حالا چه سفارت امریکا، چه سفارت انگلیس، چه سفارت نمیدونم عربستان، اگه درس نگرفته باشیم، اگر جنگ با همسایگان، اگه این همه اتفاقاتی گذشته، یعنی داریم تکذیب میکنیم تاریخ رو، تکذیب میکنیم که گذشته چراغ راه آینده است. باز اگه بخوام تندروی بکنیم، لجبازی بکنیم، چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. یعنی همه اینا باید درس گرفت دیگه. به قول ماتایر محمد رئیس جمهور موفق مالزی میگفت ما شیر گاوو میدوشیم، شما با شاخ شی بربرید. خیلی پرمعناست. گاوو همیشه شیرشو دوشید، همیشه با شاخش دعوا کرد. مهم اینا درسیست که باید گرفت دیگه. اون وقت دیگه حذر کن کندر آماجش نشستی. خب اولی پس اینه. دومی، علم نخلقکم من ماء مهین، آیا همه شما از یه قطره آبی آفریده نشدید؟ همه یه نطفه نبودید؟ فجعلناه فی قرار مکین، در یک قرارگاه محکمی به نام رحم شما رو جا دادیم، اونجا شکل گرفتین، در یه پناهگاهی یا شباش تبدیل به یه جنینی شدید و یک انسانی آمدین بیرون. الی قدر معلوم، تا یه اندازه مشخص، هم نظر زمانی تا 9 ماه، هم تماماً به اصطلاح این افزایش های سلولی، تکثیر سلولی که چقدر قدر و اندازه بود. فقط درنا فنعم القادرون، اندازه گذاشتیم، بهترین اندازه گذاری ها رو، یا بهترین اندازه گذاران. بعد میگه ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. این دیگه تکذیب چیه؟ پس اولی تکذیب تاریخه، عدم عبرت بگیری از تاریخ. دوم تکذیب ژنتیکه، تکذیب پیدایش خود از یک نقطه است، از یک قطره آب. همه چی رو فراموش کردن، ندیدن این که ما زیر کدوم سایه بودیم که به اینجا رسیدیم، صاحب عقل و فهم و درک شدیم، بصیرت و بینایی شدیم. اما سومی، هر سه اینا با علم شروع میشه. آیا چنین نکردیم؟ علم نهلک الاولین، علم نخلقکم من ماء مهین، علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. آیا ما این کره زمین شما رو فراگیر زندگان و مردگان نکردیم؟ هم زنده ها روی زمینن و هم مردگان. اگه قرار بود که زمین این خواص شیمیایی استحاله رو نداشت، یه جو یه جنازه ای افتاده باشه، یه گربه ای مرده باشه، تا یه هفته دو هفته بعد از بوی تعفن شما نمیتونید 100 متریش هم رد بشین. چطور این کره زمین این همه در واقع چیزای فاسد رو، هم حیوانات یا انسانها، هم اموات هم موجوداتی که مردن و هم مواد مرده، مواد فاسد، آلوده، گندیده، همه اینا رو در بر گرفته، و جعلنا فیها رواسی شامخات، در این کره زمین کوههای بلندی برافراشتیم و اسقیناکم ما انفراتن، از همین زمینی که لجنزارش میکنین شما آب گوارا، آب خالص براتون. فویل للمکذبین، وای بر مکذبین. پس اولیش برهان در واقع تجربیات تاریخیه، درس گرفتن تاریخ. دومی برهان برای شناخت خدا یا قیامت برهان آفرینشه در واقع، که حالا علم ژنتیک به ما کمک میره. این سببی هم تحولات فیزیکی و شیمیایی زمینه. این قوانین رو کی گذاشته که کود آلوده و کثیف را آدم میریزه این تبدیل به میوه میشه؟ با یه فعل و فعالاتی کمک میکنه تا به محصولات زمین. دنبال اینه که میگه وای بر مکذبین، حالا برید زیر سایه همون چیزایی که تکذیب میکردین. چرا از تاریخ درس نگرفتین؟ چرا از آفرینش درس نگرفتین؟ چرا از زیست در کره زمین و برخورداریاش، نعمات زمین درس نگرفتید؟ برید زیر سایه همون چیزهایی که به اتکای سایه اونها شما اینها رو انکار کردید. خب یک حدیثم از پیامبر میخونم، عرضم رو ختم میکنم. میفرماید سبعتون یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله. هفت نفر رو خدا در سایه خودش میبره در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او نیست. الامام العادل، الامام العادل، رهبر و پیشوای عادل جامعه. چقدر مهمه که، چقدر هم سخته که آدم بتونه رهبر و پیشوا باشه و عدالت بکنه. دوم الشاب نشأ فی عبادته، جوانی که در عبادت خدا رشد بکنه، بزرگ بشه. سوم رجل قلبه معلق فی المساجد، انسانی که دلش معلق در مساجد، نه یه مکانهای خاصی که پایگاه شرک شده، مساجد یعنی سجدگاه ها. در واقع کسانی که رجل، نه به معنای مرد، در اینا کلمات عامه، در واقع کسی که دلش در واقع شیفته سجده در راه خداست، مفهوم سجده نه یه مکان خاص. چهارم و رجلان تهابا فی الله اجتماعا علیه و تفرقا علیه، دو نفر دوست که به خاطر خدا با هم دوستن، اگر هم از هم جدا میشن به خاطر خدا جدا بشن. یعنی دوستی هایی که یا اختلاف هایی که بر اساس خدا باشه، نه ایگوها، منیت ها، چرا به من توجه نکردی، چرا این چیزی میخواستم ندادی. دوستی و دشمنی که در راه حق باشه. و رجلون طلبت هم رأتون ذات و منصبن و جمالن فقال انی اخاف الله، و مردی که زنی زیباروی و صاحب اندام در واقع او رو طلب بکنه و بگه انی اخاف الله، همون داستان یوسف رو در واقع میگه انی اخاف الله، یعنی در واقع جوانانی که در معرض این وسوسه ها قرار میگیرن، براشون هم روزگار فراهم میکنه، خیلی ساده و دسترسشون خواهد بود، ولی پاسخشون، نه پاسخ در واقع، خوف الهی مانع از خیانت میشه. ششم و رجلون تصدق به صدقتن فاخفاها، کسی که کار خیر میکنه یعنی انفاق میکنه، صدقات میده، مخفی نگه میداره، به طوری که دست چپش از اون چی که دست راست انفاق میکنه خبردار نمیشه. اینا مثال ها، و اینا دست که خبر، یعنی حتی در واقع نمیخواد که خودشم، نفس خودشم در واقع خودشو بگیره. و هفتمی و رجلون ذکر الله خالیان ففازت عینا، انسانی که پروردگارش رو خالی میخوانه، خالی از هر گونه نیات دنیایی منیتا، او رو میخوانه و اشکی از چشمش جاری میشه. این دیگه حدیث پیامبره که میگه اینا حدیثای سایه سازه، در روزی که در واقع هیچ سایه جز سایه خدا نیست، این هفت گروه در سایه خدا. البته منظور از هفت این نیست که حالا مثلا فقط این هفت هست، در واقع مثال زده که سایه چیه و چه کسانی در سایه خدا خواهند بود. انشاءالله که همه تون در ظلون ممدود الهی، در سایه ادامه دار و سایه ظلون ذلیل، سایه واقعی پروردگار، هم در دنیا و هم در آخرت باشید. متشکرم از توجه.